بسم الله الرحمن الرحیم. عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما.
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما؟ ما مریدان روی سوی کعبه چون آریم، چون روی سوی خانه خمار دارد پیر ما؟ در خرابات مغان ما میز هم منزل کنیم، کین چنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما. عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زان سبب جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما. با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی؟ آه آتشناک و سوز ناله شبگیر ما. باد بر زلف تو آمد شد جهان بر من سیاه، نیست از سودای زلفت بیش از این توفیر ما. مرغ دل را صید جمعیت به دام افتاده بود، زلف بگشادی و باز از دست شد نخجیر ما. تیر آه ما ز گردون بگذرد، حافظ خموش، رحم کن بر جان خود، پرهیز کن از تیر ما.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان محترم، در جلسه گذشته و در شرح بیت چهارم از غزل دهم نکاتی در نسبت میان عقل و عشق بیان کردیم و گفتیم در نگاه اول بنا به حکمی مشهور در ساحت مقایسه بین عقل و عشق در عرفان و حکمت اسلامی، عقل هماره محکوم است و عشق هماره سرفراز و سربلند، و گفتیم که این را نمیتوان یک حکم مطلق گرفت مگر آنکه حقیقت عشق تبیین شود و نیز حقیقت عقل. به نظر میرسد جامع‌تر و کامل‌تر آن است که بگوییم در عرصه مراتب و همچنین مستند به معانی مختلف عقل، کلیت عقل در مقابل عشق محکوم نیست، بلکه در مواردی خدمتی که عقل میتواند به عشق کند هیچ مفهوم و معنای دیگری قادر به آن نیست. عقل بنیاد معرفت عاشق می شود و در این ساحت عشق را قوام می بخشد، عشق را دوام می بخشد و آن را از وسوسه ها و از کجراه ها باز می دارد. گاهی در عرصه حکمت و عرفان اسلامی عقل به عنوان عامل تمیز و به یک عبارت به نوعی فرقان مطرح می شود و بنا به این فرقان بودن، بنا به این عامل تمیز بودن، ارج و قربی بی حد و حساب می یابد و سالک شاید که در ابتدای طریقت خود از این حضرت عقل بهره بسیار برد در انتخاب راه، در انتخاب مراد، در آشنایی با الزامات و شرایط راه و هر گونه امر دیگری که در ابتداییت طریق شرط لازم و ضروری است. او باید در این عرصه از حضرت عقل استمداد طلبد و در قلمرو طی منازل و در قلمرو ره سپردن به منازل مختلف طریقت دائم باید که این عقل را فر بسازد، دائم باید که این عقل را از آن ساحات شهودی عاشقانه خود بچشاند. خوشا به حال سالکانی که تارقانی که عقلشان را به تعبیر حافظ عارفان آنجا مشام عقل مشکین کرده اند، عقلشان را مست می کنند و با آنچه که در ساحت عشق می‌گذرد، در مملکت عشق می‌گذرد، آگاه می‌سازند. این معنا معنای مهمی است. فلذا مستند بر آنچه مختصر گفتم و ان شاء الله در ابواب دیگر که به قصه عقل و عشق رسیدیم بیشتر هم خواهیم گفت، مستند بر معانی مذکور نسبت ذاتی تقابل یا به یک عبارت تقابل ذاتی میان عقل و عشق وجود ندارد. چه بسیار عرفایی که منازل را پیموده، اسفار اربعه را گذرانده و بعد به میان خلق و جامعه بازگشته و با استناد به عقل که زبان مشترک تمامی انسان هاست حقایق را برای رحماندگان، برای کسانی که سر در سودای طریقت دارند بیان کردند. اینجا عقل ابزاری از برای حضرت عشق گشته در تبیین معانی و این محسن است، مستحسن است، نیکوست، زیباست. به نظر می رسد در عرفان اسلامی اگر حکم به معاشقت عقل و عشق دهیم بهتر است. آنجا هم که تقابل مطرح می شود، تقابل ما بین عشق حقیقی و عقل مجازی یا عقل جزئی است یا عقل معاش است. در آن قلمرو وجود آن تقابل قطعی است، لکن هم عقل در ساحت خیش دارای مراتبی است متعالی و هم در عین حال عشق در مواردی برای تعالی خود و به ویژه قوام خود نیاز به عقل دارد. فلذا حکم حقیقی معاضدت و همکاری عقل است و عشق در این ساحت. زیرا تکرار میکنم اگر عشق به عامل تمیز معرفت که متکی بر عقل است، عقل کلی و عقل متعالی و عقل نبوی و عقل اشراقی اگر مستند نشود، ممکن است از کجراهه ها سر در آورد، بیراهه ها و چاه ها. در این عرصه حضور عقل به ویژه عقل مست ضروری است. در بیت چهارم غزل دهم هم حافظ به نحوی به این معنا اشاره داره، اینکه میگوید اگر عقل تلاش کند تا بتواند ادراک کند که چون دل ما عارفان در بند زلف یار قرار گرفت، چه زیبایی، چه ملاحت و چه اوج عظمت خوشی و خوشگواری در جان ما رخ می‌دهد، عاقلان هم عقل فرو می‌گذارند، مستی پیشه می‌کنند، دیوانگی برمی‌گزینند و در سلسله طریقت از پی ما می‌آیند. عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. این خط مسلسل و تسلسلی که در پیمایش منازل وجود داره، مثلا به تعبیر عطار در منطق الطیر آن هفت وادی را پشت سر گذاشتن، از طلب آغازیدن، به عشق رسیدن و به صورت مسلسل راه را ادامه دادن تا نهایت به توحید و فنای مطلق رسیدن. عاقلان اگر شمعی از خوشی جان ما را از آن ساحت عزیزی که در آن ساحت ما به تمامی در محضر یار سر در زلف او نهاده ایم، این رو اگر احساس بکنند، تکرار میکنم، عقل رو فرو میگذارند و دیوانگی رو برمیگزینند و در این قلم رو راهی طریقتی میشوند که ما در آن ره سپاریم. Thank you. در این قلم رو به نحوی عقل و عاقلان را وسوسه مقدس می کند که در عرصه عاشقی از عقل محظور به حیا و احتیاط تبعیت نکنند، پیروی نکنند، بلکه در این ساحت عقل خود را عشق آموزند و به شرابن تهورای طریقت مستش کنند تا در این ساحت یاور آنان باشد، نه مانعشان، نه رادعشان، نه حاجبشان، نه اینکه عقل حجاب طریقت شود، بلکه عامل مؤثر در طی طریقت گردد. این موعظه حضرت حافظ است به عاقلان که زمانی عاقلی فرو گذارند، در خیمه حضرت یار حاضر گردند، دل در بند زلفش نهند و آنگاه بیندیشند که چه باید کنند. اگر چنین کردند و دل در بند زلفش نهادند و آن مستی را به حقیقت ادراک کردند، آنگاه یقیناً سر در پی طریقت ما و زنجیر مسلسل ما می نهند و از دیدگاه حافظ این امکان وجود دارد، وجود دارد که عقل بداند که چون دل در بند زلف می نهند عارفان، به چه سرخوشی مستانه عظیم و عمیقی می رسند. از دیدگاه حافظ عقل این استطاعت را دارد، قادر به این دانستن هست. تکرار می کنم، مستند به این بیتش که نکهت جان بخش دارد خاک کوی دلبران، عارفان آنجا مشام عقل مشکین کرده اند. پس توانسته اند که عارفان عقل خود را تا سرمنزل کوی دلبران بالا برند. عقل اگر نامحرم مطلق بود، اگر طفلی خرد و دون پایه بود، یقیناً سر از کوی دلبران در نمی آورد. عارفان عقل خود را تربیت می کند، عارفان عقل خود را از در نمی رانند، ادبش می کند. به جای احتیاط او را بی پروایی می آموزند، به جای حزم او را جسارت و شجاعت می آموزند، به جای عقل استدلالی او را معرفت شهودی می آموزند و بنابراین معانی به او توانی می دهند که در محضر عشق حاضر شود و تلمذ کند، کسب معنا کند، اخذ معنا کند. مستند به این معنا از دیدگاه بنده حافظ در بیت چهارم غزل دهم عقل را وسوسه می کند و درستر موعظه می کند، عاقلان را به این معنا می خواند که در بزم یار و در بند زلف او نهادن لطف و عظمتی عظیم است. شما در این ساحت عقلتان را ادراک این معنا بیاموزید، توان ادراک این معنا بیاموزید و او را در این قلمرو بار دهید. اگر چنین کردید، شما عاقلان نیز در این ساحت چون ما مستی می کنید. عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. این معنای کلی و مفهوم کلی که خدمتتان ارائه شد، اما مستند به کلامی که در آغاز شرح بیت چهارم عرض کردم که در این بیت علاوه بر عقل نکات بنیادین دیگر یا اصطلاحات بنیادین دیگری نیز در ساحت عرفان اسلامی وجود داره و اون بحث زلف. بعد از بحث عقل که تکرار میکنم مختصر عرض کردم و از نسبت عقل و عشق در آینده بسیار خواهیم گفت ان شاء الله، علاوه بر عقل زلف هم هست، در بند زلفش. این زلف هم به نحوی یکی از معانی عظیمی است که در قلمرو عرفان اسلامی ما وجود داره. کسانی که در این ساحت به بررسی معانی پرداختند و اصطلاحاتی که در قلمرو مجاز به کار رفته حقایق عرفانی اون رو جستجو کرده اند، تحقیق نموده اند، از برای زلف معانی متعددی بیان کرده اند در حقیقت معنای زلف، نه زلف مجازی، و البته همچنین در بیان صورتهای مختلف زلف، مثلا درازی زلف، حلق گشتن زلف، چنبر زدن زلف، اینها هم به نحوی مورد تأمل قرار گرفته است، هم خود زلف و هم حالات مختلفی که زلف دارد. در ساحت تحقیق این معانی چند نکته پیرامون حقیقت زلف گفتنی است. یکی دو مورد آن را بگویم و ادامه بحث رو به جلسه آینده بسپارم. نکته اول این که در قلمرو عرفان جهان یک صورت حقیقیه دارد، یک صورت صوریه دارد، یک صورت امکانیه دارد، یعنی حق و صورت و امکان. آن حقیقت ازلی که در حضرت اول و حضرت دوم حضرات خمس ابن عربی مطرح است، یعنی اون قلمرو پاک و لا یتناهی حضرت غیب الغیب و بعد حضرت دوم اعیان ثابته، بعد صوری که در قلمرو حضرت سوم و حضرت چهارم به ویژه عالم مثال صورت میگیره، و نهایت صورتهایی که در قلمرو امکان صورت ظهوریه شاهدیه در عالم امکان و شهادت مییابد، یعنی همین عالمی که ما در آن میزیم. یکی از معانی زلف در قلمرو عرفان مرتبه امکانی است، به عبارتی مرتبه امکانی از کلیات و جزئیات و معقولات و محسوسات و ارواح و اجسام و جواهر و اعراض. از دیدگاه برخی عرفا و حکما، عارف چون سخن از زلف میگوید منظور تمامی ابعاد جهان امکانی است. لکن لطیفتر از این معنا هم در قلمرو عرفان نسبت به زلف وجود داره که انشاءالله به جلسه بعد میسپاریم و در آن جلسه مورد تأمل و بحث قرار میدهیم. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم.